ساعت 16 اینجا تهران، رادیو ورزش.
تازه های ورزشی.
علی شاکری و آخرین خبرها از والیبال.
تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان که در تور جهانی دو ستاره آیدین ترکیه حضور پیدا کرده بودند، با ناکامی در مقابل رقبای خود از رسیدن به جدول اصلی رقابت‌ها که از امروز آغاز شد باز ماندند. تیم ملی الف ایران در مساف با نماینده هلند 3 در رقابت‌های ترکیه با حساب 2-1 بازی رو واگذار کرد و از رسیدن به مرحله بعدی این رقابت‌ها باز ماند. ترکیب تیم الف ایران را رحمان رؤوفی و عبدالحامد میرزاعلی تشکیل می‌دادند. اما تیم دوم ایران متشکل از بهمن سالمی و آرش وکیلی که در دور اول این رقابت‌ها در جدول مقدماتی موفق به شکست رقبای ترک خود شده بودند، در دور دوم در مساف نماینده اوکراین با حساب 2-1 شکست خوردند. به این ترتیب این تیم هم از رسیدن به جدول اصلی بازی‌ها محروم مانده است. این دو تیم در حال عازم تور جهانی دو ستاره آیدین ترکیه شدند که قرار هست یک تیم از جمع این دو تیم در ماه خرداد ماه در مسابقات جهانی ساحلی در کشور هامبورگ شرکت کنند. اما خبرهایی هم از لیگ والیبال ملت‌ها، در حالی که تمرینات ملی پوشان ایران در محیطی بسیار صمیمی و پرنشاط بجز بازی‌های تدارکاتی در حال دنبال شدن هست، استرالیا یکی از رقبای تیم ملی والیبال ایران در هفته چهارم این رقابت‌ها در اردبیل که طی روزهای 29 خرداد تا 2 تیر ماه برگزار میشه در مساف با جمهوری چک حریف خود صاحب برتری 3-1 شد. ضمن اینکه از روسیه هم خبر رسید، موزرسکی بازیکن غول‌پیکر روسی هم اعلام کرده است که به دلیل مصدومیت و درمان در واقع خود حاضر به شرکت در رقابت‌های لیگ ملت‌ها همراه با تیم روسیه در رقابت‌های هفته سوم در ارومیه نخواهد بود. به این ترتیب بعد از نیامدن کوبیاک لهستانی و همچنین کورک که به دلیل مصدومیت رقابت‌های لیگ ملت‌ها را از دست داد، موزرسکی هم در هفته سوم در ارومیه غایب بزرگ به شمار می‌رود.
بخش بعدی تازه های ورزشی ساعت 21.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای قباده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
روز بخیر همراهان صمیمی رادیو ورزش. دوستان من آماده هستن با برنامه همگام با لیگ با شما باشن که اختصاص داره به تحلیل هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال.
گروه مسابقات رادیو ورزش تقدیم می‌کنند.
ارسال مسلمان داخل محوطه جریمه و گل! گل برای پرسپولیس توی دروازه!
قربانی داخل محوطه جریمه، انصاری حالا یه بار دیگه فرصت و توی
دروازه! توی دروازه گل برای استقلال، فرشید اسماعیلی گل می‌زنه.
یه را دوباره برای علیرضا نقی‌زاده، فرصت تک به تک و گل!
همگام بالی.
حالا پاسه برشی زنی دادن گرما و تیچریبه یک سمه خطرناک است. رسول نوید کیافک با شیجی رو پایی شب
ارسال برای رضایی و ضربه ای چه میزنه بسیار زیبا از منطقه راست دروازه تیم فولاد با فاصله چند به بیرون میره.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو ورزش سلام. هفته سیوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به پایان رسید. لیگ 18 هم تمام شد. تکلیف قهرمان، نایب قهرمان و تیم‌هایی که کسب سهمیه بازی‌های فصل آینده لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رو خواهند کرد مشخص میشه تقریبا و البته تکلیف سقوط کننده ها هم روشن. لیگ 18 هم با همه فراز و نشیب ها، با همه جذابیت ها و با همه مشکلاتی که داشت به پایان رسید. یک سال دیگه از عمر فوتبالمون گذشت و ما امروز به شکل ویژه با شماییم به مدت نزدیک به 3 ساعت و امیدوارم که در این مجال و این فرصت هم شنونده ما باشید، هم ما رو کمک بکنید برای بررسی لیگ 18 فوتبال کشور. پرسپولیس قهرمان شد، تا تبریک بگیم به هواداران این تیم و کادر فنی و مدیریتی باشگاه پرسپولیس که هتریک کردند در کسب عنوان قهرمانی، در تاریخ ثبت شد که این تیم به عنوان قهرمان فصل 97-98 ایران معرفی شد. حالا هر کسی میخواد بگه اشتباه داوری بود، هر کسی میخواد بگه که مشکل بود و هر اتفاق دیگری بود، تاریخ اینها رو قطعا ثبت نمیکنه. این پرسپولیسه که قهرمان ایران شده و آقای فوتبال کشورمون. سپاهان بعد از پرسپولیس در جایگاه دوم ایستاد و استقلال هم سوم شد. پدیده شهر خودرو که گفته میشه فصل آینده با نام شهر خودروی مشهد قراری که در رقابت‌های لیگ برتر شرکت بکنه، عنوان چهارمی رو به دست آورد. با توجه به اینکه پرسپولیس و سپاهان در جام حذفی باید به مسافه هم دیگه برن و شاید شانس قهرمانی یکی از این دو تیم بیشتر باشه، به این ترتیب پدیده میتونه امیدوار باشه که فصل آینده با قهرمانی یکی از این دو تا تیم عنوان چهارمی ایران رو برای لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برای خودش بکنه و نماینده چهارم ما باشه. تراکتور سازی تبریز پنجم شد، زباهن ششم، سایپا هفتم، فولاد هشتم، صنعت نفت آبادان نهم، نساجی مازندران دهم، پیکان یازدهم، پارس جنوبی جم دوازدهم، ماشین سازی تبریز سیزدهم، نفت مسجد سلیمان چهاردهم. دو تیم هم سقوط کردند، سپیدرود رشت و استقلال خوزستان. دو تیمی که پرطرفدار بودن، استقلال خوزستانی که حالا به نوعی یدک میکشید اون استقلال اهواز رو و حتی به لستر سیتی ایران هم معروف شد و تونست با عبدالله ویسی چند سال پیش عنوان قهرمانی ما رو هم به دست بیاره و همراه سپیدرود پرطرفدار و جذاب به فصل آینده لیگ دسته اول سقوط کرد. یک فصل از فوتبال کشورمون گذشت و ما امروز به شکل ویژه 3 ساعت سعی میکنه به بحث‌های مختلف بپردازیم. در حوزه فنی لیگ صحبت خواهیم کرد، در حوزه مدیریتی فوتبال کشورمون به بحث خواهیم نشست و از منظر داوری هم سعی میکنیم مفصل نگاه بکنیم به اتفاقهای ریز و درشت داوری ایران و ببینیم چه اتفاقهایی افتاده و چه فرایندهایی طی شده. یک فصل رو من این افتخار رو داشتم که کنار سه مربی و کارشناس خوب فوتبال کشورمون باشم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند و کنار دوستان خواهیم بود تا خیلی مفصل و مبسوط صحبت بکنیم. بذارید به رسم ادب و احترام آغاز بکنم با جناب دکتر محمد مؤمنی عزیز. آقای مؤمنی سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، دعات و بادات و همه عزیزان قبول باشه و خوشحالم که خدمت دوستان عزیزم هستم و سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان محترمتون که امروز تشریف آوردن. خیلی متشکرم.
آقای امیر میرزاییان سلام بر شما.
به نام خدا، جناب شریفی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، جناب آقای مؤمنی و دوست خوبم جناب سید صالحی. امیدوارم که امروز بتونیم مطالب خوبی رو به یه جمع‌بندی برسونیم که حداقل این لیگی که به نظر من پرفراز و نشیب بود و مشکلات زیادی داشت، بتونیم یک خروجی خوبی رو برای شنوندگان به وجود بیاریم و در نهایت بتونیم صحبتایی رو انجام بدیم که بتونه حداقل اون مقاطعی که شنوندگان از مسائل فنی که خیلی ما بهش دقت میکنیم دیده نشده بتونیم بازگو کنیم.
و سلام میکنم به سید حسین سید صالحی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب شریفی، آقای مؤمنی عزیز، آقای میرزاییان، همکارانتون، شنوندگان عزیز، تاعت و عباداتون انشالله که مورد درگاه قبول حق قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزار و ممنونم. من به شنوندگانمون بگم که واقعا دوستان کار سختی رو داشتن، تقریبا هر کدوم از بزرگواران رو ما 10 هفته میزبان بودیم و کنارشون بودیم، کار به شدت سختی بر عهده داشتند و باید ریز به ریز همه 8 بازی که توی هفته برگزار میشد رو میدیدن، گلها رو رصد میکردن، عمل کرده بازیکنها، عمل کرده مربیها و عمل کرده تیمها رو در مجموع، و این خروجی تقدیم شما میشد در قالب برنامه همگام بالیگ. امیدوارم که همراه خوبی برای شما تونسته باشم توی فصلی که گذشت و پشت سرش گذاشتیم. آقای مؤمنی، فصل 18 رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران رو چگونه دیدید؟
خدمت شما عرض کنم که فصل 18 خوب برای آقای شریفی نقاط قوت و ضعف بسیار زیادی بود که خیلی قابل بحث، تفکر در واقع جوانی، تنوع تاکتیکی ما کمتر توی لیگ امسالمون دیدیم و خیلی در واقع عقیده بر اینه که ما باید راهکارهایی رو استفاده بکنیم که بتونیم در واقع بتونه به فوتبال ملیمون بهتر استفاده بشه. این لیگ در واقع آینه‌ای هست که ما میتونیم تجربیات گرانبهایی که دیروز مربیانمون در واقع کسب کردن بتونن به وسیله این جوانهایی که در اختیار میگیرن بتونن آینده فوتبال ما رو رقم بزنن، که در این لیگ ما اگرچه جوان داشتیم ولی جوانهایی که بتونه در واقع معید این باشه که آینده فوتبال ما رو بتونه دربر بگیره و سازندگی بسیار زیادی با توجه به تنوع تاکتیکی و تنوع جوانی دربر داشته باشه کمتر شاهدش بودیم. نه اینکه نبود، کمتر شاهدش بودیم. ببینید، ما اگه بخوایم فوتبالمون رشد و توسعه پیدا بکنه باید از روزمرگی فوتبال بیایم بیرون، بر تفکرات خودمون بیشتر بیافزاییم تا بتونیم در واقع با کارهای بسیار زیادی که توی فوتبال هست، یعنی اگه ما بخوایم برای فوتبال زحمت بکشیم 8 ساعت کار روزانه واقعا کم برای فوتبال، بتونیم این کار رو مفیدتر و بهتر انجام بدیم، مطالعه بکنن مربیای ما و دانش فنیشون رو بهتر در اختیار جوانهامون قرار بدن تا بتونیم در واقع اون شادابی فوتبالی که در دنیای روز فوتبال امروز توسعه پیدا کرده و احاطه کرده در واقع تمام مسائل اقتصادی رو بتونیم به اون اشراف پیدا بکنیم و بازیکن‌هایی که داریم ازشون استفاده بهینه رو ببریم که در واقع فوتبال ملیمون از این مفید فایده قرار بگیره.
خیلی متشکرم. 2 نکته رو بگم. یکی این که پرسپولیسیا دارن تبریک میگن، حالا یا تلفن میکنن یا پیامک میفرستن. بقیه تیم ها طرفدارانشون دارن میگن آقا گل پرسپولیس آفساید بود، اگه مردین بگین که اون گل آفساید بود. اولا اینکه آفساید نبود به زعم قریب به اتفاق کارشناسان داوری کشورمون که صحبت کردند و امروز هم ما در مورد داوری صحبت خواهیم کرد و تقریبا همه یک در واقع نکته رو گفتن و اون همین که شاهکار کمک داور بود گل اول پرسپولیس که دیشب رقم خورد. دوم که حتی اگر اون گل هم آفساید بوده با به زعم کارشناسان نبوده، بازم تأثیری در جدول نداشت و پرسپولیس قهرمان فصل میشد با توجه به نتیجه تساوی که بست میومد و از این بابت اصلا نگران نباشید. خب من خواهشم اینه که آقایان و خانمهای پرسپولیسی تبریک نگن، ما یه تبریک اول به نمایندگی از شما به همتون گفتیم و بعد هم بقیه هم من خواهش میکنم که از این بحث داوری فاکتور بگیرید. ما در یک ساعت نخست برنامه سعی میکنیم حوزه فنی رو رصد بکنیم، در یک ساعت دوم میپردازیم به حوزه خدمت شما عرض بکنم که مدیریتی و بخش سوم هم داوری فوتبال کشورمون رو مرور خواهیم کرد و به شما میگیم چه اتفاقهایی میفته. از دوستان عزیزم کارشناسان محترم حاضر در استودیو هم خواهش میکنم که در واقع ما این حوزه فنی رو با بحث با همدیگه پیش ببریم که خروجی داشته باشه، دیدگاه های همدیگه رو حتی اگر نیاز نقد بکنیم نقد بکنیم و در موردشون بیشتر مفصل تر صحبت بکنیم. اینجوری نباشه که حالا نوبتی باشه، حالا آقای مؤمنی گفتن، آقای میرزاییان بگن، آقای سید صالحی بگن، دوباره برگردیم آقای مؤمنی. بفهمید آقای میرزاییان.
خب جناب شریفی، اولین چیزی که به ذهن بنده رسید که در فوتبال امروز ما شاهد هستیم، در لیگمون دیدیم تیم هایی که سرعت رو یعنی اولویت اولشون در مسائل فنی دیدن، می‌بینیم شرایط بهتری داشته باشن. نه فقط بحث سرعت بازی، سرعت بازیکن، سرعت انتقال، بحث سرعت تصمیم گیری چه در داخل زمین چه در روی نیمکت، اینا نشون دهنده این هستش که هر روز ما باید بتونیم که شرایط رو به وجود بیاریم که بتونیم تصمیمات سخت رو تو لحظات سخت بگیریم. و من فکر میکنم ما اگر نگاه بکنیم که اون آرامشی که روی نیمکت ها باید باشه به طور مثال و اون ثباتی که روی نیمکت ها باید باشه، میتونم تصمیماتی که مربیان در لحظه میخوان بگیرن چقدر اثرگذار. خب شما وقتی نگاه میکنید به تیم پرسپولیس که قهرمان شده، این ثبات و اون اطمینانی که مدیریت به کادر فنی کرد کار رو برای برانکو راحت‌تر کرد، اون اعتماد و اطمینانی که بازیکنان به این مربی پیدا کردن کار رو راحت‌تر کرد. باید قبول بکنیم جناب شریفی، در فوتبال زمانی که یک مربی آرامش و یک شرایط خیلی خوبی داره، قطعاً تو تصمیم‌گیری‌هاش تصمیمات بهتری میتونه بگیره و شرایط رو فراهم بکنه برای اهداف و فرامین تاکتیکی که داخل زمین به وجود میاد. اگر بخوام به مسائل دیگه‌ای که راجبش میتونه بهش صحبت کرد که بعضی از تیم‌ها درگیرش بودن، ما باید قبول بکنیم شاید فوتبالمون، من اعتقاد دارم که لیگمون پیشرفت نکرد اگر پسرفت نکرده باشه و اینم دلیل داره که مسائل حاشیه‌ای در امسال و تیم‌هایی که در وسط جدول بودن خیلی پررنگ شده بود و مسائل فنی رو به نوعی تاریک کرده بود که این شرایط رو برای کار برای مربیان رو نیم کرد سخت کرده بود.
خیلی ممنون، متشکرم آقای سید صالحی.
آقای شریفی، بله؟ بهتر ما تو همین زمینه‌ای که آقای میرزاییان الان فرمودن دلیل عدم پیشرفت رو یه مقدار بیشتر بازش بکنیم که به چه دلیل تیم هامون نتونستن پیشرفت بکنن. حالا بزنیم
همین سوالی باشه که از آقای سید صالحی بپرسیم، اصلا نظر ایشون رو
ببینیم. آقای مؤمنی و آقای میرزاییان صحبت‌های کامل کردن و کاملا من در مقابل دو تا عزیز درس برسیدم، بزرگ منم هستن. ما آقای شریفی، آقای مومنی، حلقه برنامه ریزی توی فوتبال ما، تو ورزش ما گم شده. من یادم میاد که یکی از عناصری که توی این لیگ ما کیفیت لیگ ما امسال پایین آورده، تغییرات زیاد در کادر فنی های تیما بوده. شما رو کنی استقلال خوزستان چند تا مربی تغییر؟
بله، نفت مسجد سلیمان،
و همین جوری نساجی تمام تیمای ما تغییر پیدا کردن. اما اون تیمایی که ثبات داشتن، و یه نکته که خیلی مهمه آقای مومنی، آقای میرزاییان، چرا یه تیم در یه فصل میاد مثلا سوم میشه، سال آیندهش میشه 16 تا بازیکنشو تغییر میده؟ کجای دنیا اینجوری هست؟ ما نمیگیم
خب اینا مورد داره بره. اینا خودتون هم میدونید اینا بره. مسئله اگه بازش کنیم خب خیلی
من میخوام اینو به شما بگم
از 16 تا تیم ما 5 تا تیم سرمربیش تغییر نکرد.
بله آقای شریفی، ما اگه یه نگاهی بکنیم، نگاه فوتبال ما هنوز حرفه‌ای نشده، بعد چندین سال داریم در لیگ حرفه‌ای فوتبال بازی میکنیم، هنوز حرفه‌ای نشده. شما هنوز تیم‌ها نمیتونن باشگاهداری کنن به لحاظ مالی درآمدزایی داشته باشن و خیلی هم مسائل دیگه. من اعتقاد دارم که لیگمون یک مقداری تو اون 8 سالی که آقای کیروشم بود تاثیرگذار بود، لیگمون دیده نشد. ما سال 1998 جام جهانی فرانسه که وقتی رفتیم، از دل همین لیگ بازیکن‌ها به تیم ملی رفتن و تیم ملی ما لژیونر شدن. اما شما بکنید بازیکنی مثل علیپور آقای گل لیگ میشه، اما الان به تیم ملی ما دعوت میشه اما دیده نمیشه. چرا؟ چون نگاه سرمربی تیم ملی ما این بود و متاسفانه لیگ ما اونجوری که باید شاید پیشرفت نکرد و خروجیش هم میبینی که استقلال و پرسپولیس باید در باشگاه آسیا حذف بشن و لیگ ما شاید رنگین که آسیا اول باشه اما در جام باشگاه آسیا ما جزو تیمای ششم هفتم لیگ میشه حساب کنید تو اونجا قرار میگیره و این نشون میده که لیگ ما تغییرات زیادی داشته، مدیریت، ثبات مربیگری، ثبات بازیکن و خیلی هم مسائل تاثیرگذار بود که لیگ ما رو پایین آورد.
متشکرم. و حالا واقعا این لیگه، من این سوال رو کلی میپرسم، هر کدوم از دوستان صلاح میدونید بفرمایید، این لیگه چقدر بیکیفیت بود؟ آیا واقعا این لیبل بیکیفیت بودن بهش میچسبه؟ چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حالا یک سری از مربیان خارجی هم که توی ایران کار کردن معتقدن که آقا سطح لیگ برتر فوتبال ایران از یه سری کشورهای اروپایی واقعا بالاتره. حالا اون 5 تا 10 تا لیگ اول اروپا رو کاری نداشته باشیم، ولی واقعا لیگ ما انقدر بیکیفیته و انقدر ضعیفه که بهش لیبل بد بودن بزنیم.
خب جناب شریفی، خواهش میکنم آقای مومنی ببخشید، اگر بخوایم نگاه بکنیم ما کیفیت رو باید ببینیم چی دنبال میکنیم. خب من فکر میکنم یکی از نکاتی که میشه بهش پرداخت این هستش که 4 5 تا تیم بالای جدول به نوعی خودشون رو از هفته‌های گذشته سوا کردن و این فاصله نشون داد که بعضی از تیم‌ها دیگه اون دلسردی رو در تیم خودشون حس کردن و نتونستن به اون بالای جدول برسن. و یا نگاه میکنیم کیفیت رو ما در بحث مدیریت که آقای سه ساله اشاره کرد، به طور مثال ما اگر دو تا تیم رو که بالای جدول و انتهای جدول هستن میخوایم روی اینا اگر مؤمنی موافق هستن بیشتر صحبت بکنیم، سپیدرود شروعش با دو تا مربی تیم تهران تمرین میکرد، تیم رشت. خب مگه همچی چیزی میشه؟ اینا کیفیت رو به نظر من اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد دیگه در مقابل این تیم و اون مشکلاتی که سپیدرود داشت. شما نگاه بکنید تراکتور
که این حوزه مدیریتیه، یعنی ضعف مدیریت باشگاهی در ایران.
خب شما ببینید وقتی که از اون رأس هرم حرفه‌ای تیم عمل نکنه قطعاً به مسائل فنی هم کشیده میشه. شما نگاه بکنید تراکتور رو ما راجعش صحبت میکنیم، تراکتور میاد با دو مربی خارجی یک مربی ایرانی کار میکنه و اگر الان بیرون داشتیم صحبت میکنیم راجعه همین موضوع بود که اگر بازیکنان با تجربه مثل اشکان مسعود شجاعی، احسان آیصفی و و این بازیکنان نبودن این تیم از بین میرفت و شاید از اینم پایین تر بود. شما نگاه بکنید مسائلی که بهش اشاره کردیم که تحت تاثیر قرار داد، مسائل فنی رو، مسائل حاشیه‌ای بود. شاید ما در سنوات گذشته راجع به بحث دلالی صحبت می‌کردیم، الان می‌بینیم شرط‌بندی هم اومده، یعنی کار سخت شده برای مربیان و کنترل حتی بازیکنان که واقعا نمی‌دونی که هر روز که بلند می‌شی با چه تیمی، با چه بازیکنی، با چه شرایطی روبرو هست در فوتبال ما. اینا نکاتی هستش که به نظر من تحت تاثیر قرار میده مسائل فنی رو.
من احساس میکنم آقای میرزایان، آقای ستالی، ما اگه کیفیت رو بیام تو سه مقوله این تیم ها در واقع بس توش بکنیم، میتونیم در واقع تیم های اول تا پنجم و هفتم تا دوازدهم و دوازدهم به پایین رو براش برنامه‌ریزی بکنیم، چون همه تیم های ما که نمیتونن در واقع قهرمان بشن و دایره قهرمانی هم ندارن. یه عده تیم هستن خودمون میدونیم که میان برای موندن، یه عده تیم هستن که میان که سقوط نکنن و چند تا تیم هستن که دایره قهرمانی دارن. حالا تو این زمینه پدیده شهر خودرو به نظر من تیم بوده که امسال اومده خودشو جدا کرده، پس کیفیت فنی پدیده به نسبت تیم‌های میانی جدول رشد کرده. در اون طرف فولاد، چون در واقع ما در گذشته شاهد این بودیم که فولاد یکی از تیم‌های مدعی بوده، ذوب‌آهن یکی از تیم‌های مدعی بوده، اگه برای اینها بخوایم کیفیت رو معنی بکنیم، میبینیم که اینا از لحاظ کیفیتی در واقع نزول پیدا کردن، اگرچه از زمانی که آقای منصوریان به تیم زباهن اضافه شده از لحاظ فنی و نتیجه تیمش رشد کرده، ولی در این سیت اگه بخوایم اینا رو با همدیگه قابل قیاس بکنیم میبینیم که تنزل پیدا کردن. و اون تیم‌های مثل استقلال و خوزستان و نفت مسجد سلیمان و سپیدرود هم که در واقع تیم‌های پرطرفداری هستن و تیم‌هایی که در واقع تونستن قهرمانی ایرانو کسب بکنن، واقعا کیفیت اصلا نمیتونیم در مورد اینها صحبت بکنیم، چون بحثی در مورد کیفیت فنیشون نیست، به خاطر اینه که شاید فوتبال رو معنی کرده باشن، تونسته بودن آمادگی جسمانیشون رو رشد بدن، نمیدونم بازیکن بگیرن، ولی اون چیزی که خواسته طرفداراش بوده به نظر من براشون اتفاق نیفتاده. و ما میتونیم تو این سه مرحله لیگو تحلیل بکنیم که به یک جمع‌بندی بهتری برسیم.
آقای مومنی، من بله من فکر کنم که یکی از نکاتی که توی فوتبال ما توی این چند ساله هست یک نواختی مربی هست. من حالا خود آقای مومنی در سطح بالا باز کرد، آقای میرزایی همینجور، من اعتقاد دارم که 18 ساله که این مربی های ما به یه طریقی حالا بالا و پایین میچرخن و این نمیتونم تفکر، یعنی یه دفترچه
آقای ست ساله اشکال از مربیامون نیست، اشکال از مدیرانمونه.
اونا
نمیتونن قدرت ریسک پذیری ندارن که مثلا آقای میرزایان جوانو بردارن ببرن.
من میگم که
چون خودشون جوان نیستن.
آقای مومنی، من یک نواختی لیگ بازیکنهای پیر ورودی و خروجی که خیلی کند مدیریت مدیر عاملای ما که اون شرایط خاص رو ندارن و استفاده از بازیکنان خارجی فرسوده که به نوعی به قول خودمون بازیکنایی که میاریم که وقتی بازیشون هم ندیم نه اعتراض میکنن نه مصاحبه میکنن و بلدن چیکار کنن. بحث من اینه که شما نگاه کنید وقتی یه مربی میاره
دوستمون که اومد تراکتور سازی، بله حالا با رزومه میلان اومد، ولی
اینا تاثیر میذاره به روند. ما قبول داریم که خیلی هم زحمت میکشن، خیلی مربی هستن با جون و دل کار میکنن. من برنامه‌ریزی رو گفتم، حرفه‌گری رو گفتم، آموزش هم دارم میگم. ما آموزش که باید ببینیم نبینیم. آقای شریفی، آقای مومنی، آقای میرزایان، یه مربی دفترچه داره میاد اول فصل 4 یا 5 بازی دوستانه، 15 روز اردو، یه پیشفصل میذاره، بعد میاد میگیم تا 6 هفته 7 هفته 8 هفته بعد مهلت داشته باشیم تا بتونیم آماده بازی بشیم. که شما اون مربیایی که شما گفتین که در لیگ ما میگن کیفیت ما هست، میشه مثلا دو تا تیم در تهران تمرین کنه به نام سپیدرود؟ این کدوم کیفیتو میشه بشه انجام بده؟ آقای شریفی، مربی خارجی هم میان صحبت میکنن، من فکر میکنم صحبت خوشون نیست. ببینید، من میخوام به شما اینو بگم که اگر ما توی این چندین سالی که تغییرات مربی داشتیم، الان مثلا استقلال و سایپا اومدن مربیاشون عوض کردن، اول از اینکه هم آقای دایی زحمات زیادی کشیدن، میان دوتا جوانو میذارن بالا سر کار، خودشونو قایم میکنن پشت چی؟ پشت این مربیا که چیکار بکنن؟ که چی بشه؟ فرهاد مجیدی اسطوره باشگاه استقلال بوده، باید فرهاد مجیدی کنار زمین وایسه کنار جوان. مگه زیدان نبود در جوانان رئال مربیگری کرد؟ یا جرارد الان داره در تیمای پایه کار میکنه؟ ما مربیامون اینجوری میسوزونیم، این جوانان نابود
حالا
میشن.
حالا اینا تیمایی هن که توی جدول موندگارن، اینا بحثشون جداست. ببینین آقای میرزایی هم توی این بحث شرکت بکنه. ببین الان ما داریم چون بحث رو اینجوری ادامه میدیم، ببینین آقای شفر و عرضم به حضور شما اگه تعویض میشه، شما نگاه کن اونور نفت مسجد سلیمانو، ببینید اگه آقای عبدالله ویسی می بود الان کیفیت فنیش از اینی که هست فراتر. من آقای مرزبان، آقای پیروز کریمی، من شاگردشون بودم، در این هیچ شکی نیست که کیفیت فنیشون بالاست. ولی عبدالله ویسی که قهرمان کرده یک تیمی رو، آیا برازنده این هست که در هفته های آغازین برداشته بشه و یک کسی که حالا کمتر تو این زمینه تجربه داره بیاد روی کار؟ ببینید، ما بحث مسائل مالی یک بحث بسیار بزرگیه که خیلی هم شیرینه، خیلی هم لذت بخشه برای هر کسی. واقعا توی فوتبال ما الان نقش داره، بخوایم چه بخوایم قبول بکنیم چه بخوایم قبول نکنیم، خیلی از این کسا هستن که آیدش. ببین، من با این مخالف نیستم که یک کسی برداشت مادی ازش ببره، اصلا مخالفش نیستم، ولی اگه راهکار مناسب داشته باشیم، بتونیم راه‌های درست و حلالش رو پیش در نظر بگیریم، مطمئنن فوتبال ما به اون در واقع استعدادهایی که داره ما میتونیم بهش برسیم. ولی متاسفانه یه مقداری کج سلیقگی میشه در بعضی از موارد که این یه مقداری با اون فلسفه فوتبالی که آقای میرزایان، آقای ست سالی و بقیه مربی ها مدارش هست به نظر من تداخل داره.
آقای میرزایان ببخشید، من در مورد یک نواختی مربی ها میخواستم به این